مدیریت رسانه و روابط عمومی پایگاه مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی تقدیم می کند. دوره دانش افزایی جنگ 12 روزه و تحولات جغرافیایی سیاسی بخش دوم.
چالش دوم ایران قدرتمند هست. ایرانی که بعد از پیروزی انقلاب به ویژه بعد از پایان جنگ تحمیلی 8 ساله روند قدرتزایی و قدرت افزایی رو به صورت شتابان آغاز کرد و با سرعت این مسیر رو طی کرد. قدر تصور بکنید یک ایران مستقل هست و این ایران مستقل در حال قدرتمند شدن هم هست. و خب این ایران به ذات به لحاظ ژئوپلیتیکی، به لحاظ تاریخی تمدنی، به لحاظ موقعیتی که قرار گرفته و در شاهراه جهانی و در نقطه اتصال سه قاره در این منطقه قرار گرفته، این ایران مستقل قدرتمند به هیچ وجه مطلوب نظام سلطه نیست. پس این منازعه بر سر ایران مستقل قدرتمند شکل گرفته و همین دلیل هست که تمام تلاش اونها در طول 47 سال بعد از پیروزی انقلاب این بوده که این دو مؤلفه رو از ما بگیرن، هم استقلال رو از ما بگیرن، ما تبدیل بشیم به یک کشور وابسته و برای قربانگو که در چارچوب نظم آمریکایی‌ها بخوایم کنشگری بکنیم. و موضوع دوم هم ایران قدرتمند، منابع قدرت رو از ما بگیرن. همه اقداماتی هم که انجام دادن، طرح‌ها و راهبردهای متعدد و متنوعی که اینها تدارک دیدن در راستای از بین بردن منابع قدرت ما بود. ببینید تحریم‌های اقتصادی گاهی تصور می‌کنیم یک اقدام تنبیهیه. خب یک اقدام تنبیهی هم هست، اما هدف اصلی تحریم اقتصادی این هست که ایران منابع مالی لازم رو برای پیشرفت و برای قدرتمندتر شدن نداشته باشه. اینکه موضوع هسته‌ای ما به عنوان یک دستاویز قرار میگیره برای اعمال فشار سیاسی علیه ایران، خود اونها هم میدونن که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و نیست. حالا در مورد اینکه آیا درسته که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نبودیم و نیستیم راجع به این بحثی ندارم، اما واقعا اونها مطمئن هستن. گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا که متشکل است از فکر میکنم 18 نهاد اطلاعاتی صحه میگذاره که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و نیست. آژانس هم این رو تایید میکنه، اگرچه گزارش ها دو پهلو میده. اونا میدونن ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم و اوغلاشون میفهمن یه فتوای حکومتی چه معنایی داره، اما این رو مستمسه قرار میدن چون دستیابی ایران به لبه های دانش و تکنولوژی طبیعتا برای اونها چالش هاشون افزایش میده. یعنی به هر حال ایران اگر به قدرت علمی و فناوری دست پیدا بکنه، خب حالا که مستقل هم که هست، این ظرفیت تاریخی و تمدنی و فرهنگی و از همه مهمتر این ظرفیت گفتمانی رو هم داره، بنابراین براشون مطلوب نیست. عرصه دیگه قدرت نظامی ما هست، توان دفاعی ما هست، با این هم چالش دارم. اینکه میگم ایران نباید موشک‌های بالستیک داشته باشه، برد موشک‌هاش باید به 300 کیلومتر کاهش پیدا بکنه، 300 مایل 480 کیلومتر روز می‌کنه، برد موشک‌هاش باید به 300 مایل کاهش پیدا بکنه، موشک بالستیک نداشته باشه، نهایتاً موشک کروز با برد 300 مایل. چرا؟ چون قدرت نظامی ایران برای اونها هراس انگیز هست. همین تلاش ها و تقلاها و تکاپوهای نظام سلطه آمریکا و متحدینش برای این هست که ایران نه مستقل باشه و نه قدرتمند. خب این جنگ رو راه انداختن. البته خب خیلی تمهیداتی رو در طی چند دهه گذشته به کار بستن که این دو عامل و دو مؤلفه رو از ما بگیرن، موفق نشدن. دیگه در این نقطه ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم داد که اینها به این نتیجه برسن که الان بهترین وقت هست برای تهاجم نظامی به ایران و خب یه ترامپی در آمریکا روی کار اومده، یه نتانیاهوی در منطقه ما داره قلدری میکنه، درجاهاش رو تغییر پیش میبره. همه اینها دست به دست هم داد، عوامل متعدد دیگه هم دخیل بود که اینها به این نتیجه برسن که این جنگ رو آغاز بکنن. یه چند دقیقه هم در مورد محور اصلی بحث خدمت دوستان نکاتی رو تقدیم بکنم و بعد میکروفون رو تحویل برادر عزیزم آقای دکتر بهستانی بدم. تأثیر این جنگ بر ژئوپلیتیک منطقه، ببینید اگر ما بخوایم واقع بینانه مسئله رو تحلیل بکنیم، جنگی که رخ داد در واکنش به یک نظم ژئوپلیتیکی هست که ایران در طی دهه های گذشته اون رو در منطقه اجرایی و عملیاتی کرده. در واقع اقدامات دشمن بیش از آن که اقدامات فعالانه باشه اقدامات منفعلانه است، یک سری اقدامات واکنشی هست. چرا من این حرف رو میزنم؟ خب خود غربی ها و برخی حکام منطقه اذعان کردن که در منطقه یک هلال شیعی شکل گرفته. شما هم شنیدید اصطلاح هلال شیعی رو در سال 2005 اولین بار پادشاه اردن که عبدالله این موضوع رو مطرح کرد که امروز در منطقه یک هلال شیعی شکل گرفته که یک سر این هلال در شمال هند هست، امتداد پیدا میکنه در پاکستان و افغانستان، بعد کل ایران رو در بر میگیره، بعد وارد عراق، سوریه و لبنان و فلسطین میشه. این هلال حاله هایی هم در کشورهای شمال آفریقا و کشورهای حاشیه خلیج فارس داره. این توصیفی بود که غربی ها و برخی حکام منطقه از ژئوپلیتیک تحت تسلط ایران داشتن. حالا اسمش رو گذاشتن هلال شیعی برای اینکه جنبه هویتیش رو برجسته بکنن، اهل سنت رو تحریک بکنن. حالا هلال پارسی، امپراتوری پارسی از این حرف رو هم میزنن با هدف تحریک عرب ها، با هدف تحریک اهل سنت. اما اون چیزی که ما مدعی هستیم شکل گرفت و استقرار پیدا کرد و قوام پیدا کرد، محور مقاومت بود. چون محور مقاومت یک کیان ژئوپلیتیکی هست که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به تدریج در منطقه ما شکل گرفت تحت تأثیر نفوذ نرم انقلاب اسلامی. و این ژئوپلیتیک مقاومت برای ایران قدرت تولید کرد. یکی از منابع قدرتی که در بخش قبلی عرایزم در موقع به بحث قدرت اشاره کردن و خب به این منبع قدرت اشاره نکردن، همین قدرت منطقه ما هست. این در واقع ژئوپلیتیک شکل گرفت و ایران این ژئوپلیتیک رو مهندسی کرد. معمار این ژئوپلیتیک جدید ایران بود و دشمن همه تلاشش رو به کار بست تا این نظم ژئوپلیتیکی رو که بر مدار ایران و بر پایه منافع ملت‌های منطقه، مظلومان و مستضعفان شکل گرفته بود از بین ببره. همه تکاپوها در این چارچوب هست. اگر که دقت هم کرده باشیم، نتانیاهو در طی 20 ماه اخیر، 21 ماه اخیر بارها صحبت کرده از تغییر چهره خاورمیانه. مثل عملیات ترور شهید نصرالله رو هم گذاشتن نظم جدید. نشون میده که اینها به دنبال بازطراحی ژئوپلیتیک منطقه ما هستن به نحوی که محور مقاومت رو تضعیف بکنن و ایران رو در محدوده مرزهای خودش محصور بکنن. این پروژه بود که 3 دهه 4 دهه دنبال میکردن، به ویژه بعد از سقوط صدام در عراق و موفق به اجرای کردن و عملیات کردن این موضوع نمیشدن. و خب در ایران هم اون پارادایمی که به دنبال افزایش عمق استراتژیک ایران بود فریاد میزد و در داخل برخی ها نه غزه و نه لبنان میگفتن. خب این ارتباط وسیقی داشت و امنیت ملی ما، افزایش عمق استراتژیک برای ما امنیت تولید میکنه، چون برای ما قدرت تولید میکنه. اینکه شما بتوانید تهدید رو از مرزهای خود دور کنید برای ما قدرت تولید میکنه. اینها تمام تلاششون رو به کار بستن که این طراحی رو از بین ببرن و این روند رو متوقف کنن و این روند رو به عقب برگردونن. به نظر میرسه که تا حدی هم موفق شدن. یعنی ما میخواییم واقعیت ها رو مرور بکنیم، کارهایی که در لبنان کردن، اون جنگ کثیفی که در لبنان برام انداختن، جنگی که ترکیبی بود از عملیات های سایبری، ترور، ایجاد وحشت، خشونت بیش از حد، کاری کردن که نظام سوریه ثابت بشه و میبینیم که با غزه دارن چه میکنن. همه اقدامات هست کردن برای تغییر معادلات ژئوپلیتیکی در منطقه ما هست. اولا بحث تجزیه سوریه یا ایجاد مناطق نفوذ در سوریه مد نظرشون هست، بحث کوریدور داوود مطرح هست که یک اتصال جغرافیایی رژیم ایجاد بکنه از طریق حوزه های نفوذش در سوریه و عراق و دسترسی پیدا بکنه به مرزهای ایران. یک فشاری رو دارن از ژئوپلیتیک قفقاز ما وارد میکنن. خب مستحضر هستید که طرحهای تورانی ترکیه و آذربایجان که داره با هماهنگی رژیم و آمریکا دنبال میشه برای اینکه دسترسی ما رو به شمال قطع بکنن از طریق قطع مرز ما یا تغییر ژئوپلیتیک مرزهای ما با ارمنستان. و خب تلاشی هم در ژئوپلیتیک خلیج فارس انجام میدن که اتحادهای عبری و عربی ایجاد بکنن ضد ایران. در واقع همون کاری که ما چند دهه با اونها انجام دادیم به بحث کمربند آتش پیرامون رژیم صهیونیستی بود، اینها الان به دنبال اجرایی و عملیاتی کردن این طرز هستن. خواستم توجه شما رو به این موضوع جلب بکنم که در چه مقطع حساسی هستیم. البته دشمن بسیار ضعیف‌تر از آن چیزی که تصور میشه، به شرط اون که ما صحنه رو درست ببینیم، صحنه رو درست تحلیل بکنیم، ما منابع قدرت داخلی رو تقویت کنیم، به ویژه انسجام سیاسی و اجتماعی رو در داخل تقویت بکنیم و به هر حال بدونیم از ظرفیت‌های منطقه‌ای خودمون، ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی که در اختیار داریم کماکان به درستی استفاده بکنیم. و این نکته رو هم به عنوان نکته پایانی عرض بکنم و جلسه رو تقدیم بکنم به دوست عزیزم آقای دکتر بهستانی. اینکه این همه رژیم داره تقلا میکنه و این جنگ کثیف رو در لبنان و غزه دنبال میکنه، واقعا وضع غزه وضع اسفناکی هست. همه خبر داره چه اتفاق داره میفته. در سوریه چه کار کردن و در عراق به دنبال چه طرحی هستن. اما هر چقدر رژیم بیشتر دست و پا میزنه، محیط امنیتیش با مخاطرات بیشتری روبرو میشه. ببینید اینها اومدن نظام سوریه رو ثابت کردن و بعد دیدن چه اشتباهی کردن از نظر صهیونیست‌ها، از نظر ترکیه و سایر بازیگران. چون وقتی که نظام سوریه ثابت شد، آقای بشار اسد از قدرت برکنار شد یا کنار گیری کرد، هرچی ابهام محیطی در سوری افزایش پیدا کرده. هر چقدر یک محیط دارای ابهام و پیچیدگی بیشتری بشه، ضریب تهدیدات اون علیه بازیگران دیگه به ویژه بازیگران متخاصم افزایش پیدا میکنه. این فقط به عنوان یک نمونه خدمتتون عرض کردم که علاوه بر همه تقلاهایی که رژیم داره انجام میده، محیط امنیتیش بسیار با مخاطرات بیشتری روبرو شده. افکار عمومی رو امروز ما میبینیم. امروز هیچ سرباز اسرائیلی نیست که راحت بتونه به کشورهای دیگه سفر بکنه با توجه به حسین‌هایی که انجام شده و اطلاعاتی که از اینها افشا شده. فضا براشون بسیار ناامن شده، برای خلبان‌های اسرائیلی بسیار ناامن شده، افکار عمومی و برخی بازیگرانی که به هر حال مترصد اقدام علیه رژیم صهیونیستی هستن. رژیم این اقدامات رو انجام داده، ضرباتی رو به محور مقاومت وارد کرده، برای ما تنگناهای ژئوپلیتیک ایجاد کرده، اینها سر جای خود، اما خودش هم متحمل آسیب‌ها و ناامنی‌های زیادی شده. و اگر ما انشاءالله اراده لازم رو داشته باشیم، احتمال لازم رو داشته باشیم، منابع قدرتمون رو تقویت بکنیم، ببینید یه قدرت اجتماعی و این همراهی مردم که در جنگ 12 روزه اتفاق افتاد، این رو انشاءالله حفظ بکنیم، برای چالش ها غلبه خواهیم کرد، البته به یاری خدا و به مدد خدا و عنایت اهل بیت انشاءالله. اصحاب بکنم از تصدیقی که اتفاق افتاد، برای همه عزیزان آرزوی سلامتی میکنم.